بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام، شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه از مجموعه این شبها از شبکه اول تلویزیون. برای باری دیگر زنده مانده ایم و تکرار ادب و سلام و توفیق اون نصیب اون شد. خدا رو بر این نعمتش شکر گذاریم و پیش و بیش از همه اینها چشم ما در تهران البته روشن به باران رحمت الهی و رحمت باران او، و احیانا خیلی از شما در گوشه و کنار کشور عزیزمون ایران جان همین حس و همین حال رو دارید. خدای بزرگ رو بر این نعمت خاصش هم شکر میکنیم و از اون میخواهیم که باران رحمتش رو بر ما بیشتر و بیشتر بباره، به کم و کاستی های ما، به روسیاهی یا توسیاهی هیچ یک از ما نگاه نکنه، از کرم بی انتهای خودش بر ما ببارانه که قطعا سعی میکنیم شکر گزارش باشیم. در ماه محرم الحرام داریم عمر میگذرانیم و همچنان از عطر و بوی خوش گلاب حسینی مشعوفیم و مسرور در برابر عظمت حماسه ای که حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفای او در راه یاری و یاوری دین خدای بزرگ آفریدند، کرنش میکنیم و به پیشگاه هر یک از ایشان صمیمانه و خالصانه عرض سلام و ادب میکنیم که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. فردا شب این شبها به صورت ضبط شده تقدیم شما میشه و برنامه خوبی شده. خودم بگم برای اینکه بین خودم و خدا راضیم، گفتگوی انجام گرفته با حضرت آیت الله تسخیری از دانشمندان فاضل و گرانقدر کشور عزیزمون، شخصیتی که معروف حضور گروه بزرگی از شما هستن. گفتگوی خوبی شده و اینجوری شروع شده که این لبیک یا حسین چه ماجرا داره و بایدها و نبایدهای اون چیست. بحث گفتگوی دقیق و لطیف شده که انشالله توجه خواهید کرد و همراهی خواهید کرد. ما یه برنامه‌ریزی کرده بودیم با بچه این شبها که فردا یه کارهای فکری خوبی کنیم به طور دست جمعی، که برنامه پیشبینیمون این بود که به پخش نرسیم، به همین دلیل ضبط شده انجام گرفت، ضمن اینکه به اقتضای حال حضرت تسخیری هم ناچار بودیم اون برنامه رو ضبط کنیم. اما امشب افتخار دارم در محضر استاد ارجمند و شخصیت دانا و توانا سرکار خانم فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم برای باری دیگر در برنامه دیگر از مجموعه این شبها، و آماده هستیم که در فضای قیام عاشورا و زیر موضوعات مرتبط با این حماسه، البته کمی با فاصله از زمان خود حضرت عبدالله الحسین علیه السلام، گفتگوی رو تقدیم حضورتون کنیم با محوریت شخصیت حضرت امام سجاد علیه السلام و یه مقداری روی استراتژی، برنامه‌ریزی مدیریتی و راهبردی و کاری هر یک از ائمه علیه السلام در مسیر ابلاغ پیام الهی و انجام رسالت و امامتی که بر عهده‌شون بوده و راهنمایی بشر. سرکار خانم سلام، شبتون بخیر، خیلی ممنون از فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکارانتون عزیزان بیننده عرض سلام دارم. ایام صبحی از عبدالله حسین رو تعزیت عرض میکنم. امیدوارم هستم که دقایق مفیدی به خدمتتون باشه.
ببینید، متشکرم، لطف خدا انشاءالله مفید خواهد بود. من جا داره که به حضور بینندگانی که در خارج از کشور و خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران عزیز ما تماشا میکنن هم سلام خاص و ویژه عرض کنم و تشکر کنم از همراهیشون، تشکر کنم از یکی یک ایمیلی که به برنامه میفرستن و اظهار نظر میکنن. من چند روز پیش خانم فرهمند مهمان عزیزی داشتم، آقای بزرگواری که از پاریس در پاریس زندگی میکنن، از ایرانیان عزیز، به مناسبت ایام محرم روزخونی سالیانه دارن در خونه پدرشون. خودشونم چنی از جنگو داشته بود اما اشورده بودن، گفتن تو برنامه هم بود که حتما تو رو ببینم. فرمایشاتی داشتن توی اون دیدار که خیلی خیلی هم انگیزه ما رو تقویت کردن و البته خیلی ما رو ممنون خداوند متعال کردن بیش از پیش به خاطر این مرحمت و محبتی که نصیبمون شده. خواستم این رو عرض کنم هم به جهت اینکه علنا شکرگزاری خدا کرده باشیم و هم از یکی که مردمانی که لطف میکنن تشکر کرده باشیم و هم شما و همه کارشناسایی که خدمتشون میرسیم بدانن که احیانا اگر تحمل زحمتی میکنن که در این ساعت شب تشمیارم برنامه از شناخته میشه و محترم نزد مردم چه داخل ایران و چه فارسی زبانانی که در بیرون از ایران تماشا میکنن. بله واقعا هم امام سجاد علیه السلام در روزهایی که پس از واقعی عاشورای 61 هجری به سر میبریم رسیده این به دورانی که باید قاعدتا دوره حاکمیت امام و امامت و ولایت حضرت سجاد علیه السلام باشه. نمیدونیم که یا میخواییم بدونیم دقیق تر که چقدر شرایط تاریخی و سیاسی اجازه داد که اون بزرگوار حاکمیت داشته باشند و ولایت داشته باشند رسمن.
شاید دوران امامت امام سجاد به دلایل مختلفی از دوران بسیار ویژه و استثنایی عصر حضور ائمه هست. ما حضور ائمه را این دوران امامت رو تا قبل از غیبت چیز حدود 250 سال داریم. یعنی اگر در نظر بگیریم ابتدای سال 11 هجری پیامبر اکرم وفات میکنن و دوران امامت آغاز میشه تا حدود سال 261 هجری 260 هجری که آغاز غیبت کبرا هست، ما چیز حدود 250 سال دوران امامت 11 امام رو پشت سر میگذاریم. واقعا این 250 سال اینقدر شرایطش متنوع هست و موقعیت‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره یکم از این ائمه متنوع هست که در مورد اونها میشه هر کدوم میشه ساعت‌ها صحبت کرد.
اما هر کدوم واقعا میشه ساعت‌ها صحبت کرد؟
واقعا میشه صحبت کرد.
یعنی اطلاعات کافی داریم راجع به همه
11 تا. یافتن اطلاعات مشکل هست اما ممتنع نیست. یعنی این امکان وجود داره. و البته من قبول دارم که مقدار اطلاعات عمومی ما در این زمینه کم هست. من به سر کلاس دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ به بچه ها گفتم هر کدوم از شما دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ بتونید 5 جمله جدید از زندگی ائمه متأخرتر ما بگید، چیز غیر از نام مادر، نام پدر، سال تجدید، اون چیز جدیدی بگید. من بابت هر یک جمله به شما 4 نمره میدم که 5 نمره بشه 20 جای امتحان. و واقعش اینه که از کلاس کارشناسی ارشد رشته تاریخ مجموعاً 3-4 تا جمله جدید متاسفانه در نیومد.
دقیقا من میخواستم این رو روشن کنم و حالا قوتت دبا نقطه این کنم که این بیمهری که شده کم عنایتی و کم همتی ما هاست در حالا منابر مختلف و مساند مختلف مثل رای تلویزیون، مثل دانشگاه ها، مثل رسانه های دیگه، یا این که واقعا اطلاعات نیست. ولی شنیدم که اطلاعات کافی هست، حتی تدوین شده هم هست، حتی راجع به ائمه متأخر ما، اما به نظر میرسه که معرفتی ما
اگر نه به اندازه وفوری که در مورد اطلاعات دوره ائمه اولی هست بله. اما اینجور نیست که اطلاعات واقعا نقد اندک باشه. اونطور شرایط اجتماعی ما، شرایط فرهنگی ما، سنت‌های دینداری ما، سنت‌های شیعی ما متأسفانه به این سمت رفته که مثلا عزاداری‌ها که یا موالید ائمه که فرصت‌های مناسبی برای پرداختن به اونها هست، در مورد برخی از ائمه خیلی طولانی مدت و جدی پیگیری میشه. مثلا در مورد سید الشهدا ما محرم و صفر اختصاص به ایشون میدیم، ولی معمولا وقتی که دیگه این ایام میگذره ما در مورد ائمه بعدی کمتر صحبت میکنیم، در مورد امام علی زیاد گفتگو میکنیم، ولی در مورد مثلا فرض فرمایید که امام باقر چون جز چند جمله نمیدونیم و نمیگیم. این البته برگشت به اون سنت های
دین سنتی ماست، چه سنتی
دینی، قالب های سنتی که ما برای دین داری و توجهمون به ائمه انتخاب کردیم.
برنامه‌مون هم برمیگرده، یعنی مدامن و روزخونه های ما، مولودی خان های ما، اونا هم راجع به بعض از ائمه که میشه دیگه براخره میگیم لا یوم کیام که یا عبد.
بله متاسفم.
خیلی خوب، این تذکر شد
برای این رو عرض میکردم که دوران امامت امام سجاد ضمن که دوران همه ائمه مقابل توجه هست، اما دوران ایشون دوران خیلی استثنایی و ویژه‌ای هست. ببینید امام سجاد در دوره امامت رو آغاز میکنن که یک شکاف بسیار بسیار جدی در جامعه پدید آمد، به این معنی که همه آنهایی که پای ماندن در رکاب اهل بیت در کنار اهل بیت رو داشتن که متاسفانه تعدادشون بسیار کم و معدود بود، اینها در کنار امام حسین قرار گرفتن، در شهادت رسیدن. آنهایی ماندن که در صرف نظر از انگوش شماری که به دلایل موقعیت های خاص نتونستن همراهی کنن، اونهایی که موندن کسانی بودن که اصولا پای همراهی نداشتن. این ما دوران امامت امام سجاد در قربت بسیار جدی آغاز میشه. یک حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون میفهمان که بعد از شهادت امام حسین همه مردم اشتد ناس بعد قتل حسین الا شلاس، مردم بعد از شهادت امام حسین مرتد شدن مگر چند نفر. این نکته توضیح لازم داره که این ارتداد بنای ارتداد کلامی یا ارتداد اعتقادی نیست، این به این معنی نیست که مردم همه کافر شدن، همه مشرک شدن. منظور امام از این ارتداد به نظر میرسه نوعی بریدن از اهل بیته، دست کوتاه شدن از دامن اهل بیته. این در واقع امام سجاد در شرایطی آغاز کردن جز اهل بیت خودشون کمتر از حالا 3 نفر 5 نفر به تناسب روایات هست، تعداد بسیار انگوش شماری در رکاب ائمه باقی ماندن و دست بر دامن امام سجاد. واقعا در این قربت امام شروع کردن. علتش رو عرض کردم، اونهایی که پای ماندن داشتن که امام حسین بودن و اونهایی که مانده بودن عمدتا غیر از شهزاده و مادر یا کسایی بودن که پای ماندن نداشتن. نکته دیگری که پیش اومد رو
کی میگن؟
سه نفر. بله 3 نفر یا 5 نفر الا ثلاث، یعنی 3 نفر یا الا 5 نفر که حتی در بعضی وقت اسم از این افراد میبرن که اینا به عنوان حواریون امام سجاد مطرح میشن، معدود کسایی که در کنار ایشون باقی موندن. خب این قربت خیلی عجیبه. نکته دیگری که وجود داره که باعث میشه خیلی ها دست از دامن امام سجاد شستن این نکته بود. سالبی نقلی رو میاره، گفتگوی رو از زبان یکی از وزرای عباسی نقل میکنه، قابل تأمله. میگه بعد از اینکه امام حسین به شهادت رسیدن، مردم اصولا از بهتر شدن شرایط موجود ناامید شدن. خیلی عجیبه. میگه وقتی امام حسین به شهادت رسیدن یک ناامیدی و یأس عمومی بر جامعه اسلامی سایه انداخت که مردم احساس کردن دیگه اگر میخواست درست چه شده بود، با پرچمی که ابو عبدالله برداشت اگر میخواست درست چه درست شده بود و پس دیگه درست نمیشه. میگه از هر فرجی که اتفاق بیفته و از هر اصلاحی که اتفاق بیفته مردم ناامید شده بودن. و شما میبینید که ما نوعی انزوای سیاسی رو هم بعد از عاشورا داریم، یعنی بعضی از متدینین اصولا بر اساس همین ناامیدی کنار کشیدن و به کنج خلوت و عزلت رفتن و در خلوتهای خودشون منزوی شدن و این ناامیدی خودش رو نشون میده. این ناامیدی در بعضی دیگه خودش رو به شکل اباحیگری نشون میده، به ویژه بعد از جریان هر رکال اگر برسیم به شکل شاره کوتاهی بکنیم که با فاصله 1 سال و نیم تقریبا بعد از عاشورا واقعی هر اتفاق میفته و مدینه به شدت سرکوب میشه وسیله سپاه یزید و حرمت مدینه میشکنه و به نوامیس اهل مدینه اهانت میشه و تجاوز به حریم امن نبوی میشه، ما شاهد این هستیم که در دوره اموی شاید نکته برای خیلی عجیب باشه که مدینه شهر پیامبر تبدیل میشه به یک منطقه پر از اباحیگری غنا و موسیقی اصلا عجیبه. ابوالفرج اصفهانی در الاغانی خودش نقل میکنه، میگه خانه‌ای نبود در مدینه الا اینکه از اون صدای لهو و لعب بلند بود. در مورد مدینه صحبت میکنه، جایی که در واقع اصلی ترین نقطه گسترش و تمرکز اسلام هست.
در چه عصری؟
در هم دوره اموی و فاصله چند سال از بعد از عاشورا، اینو از بعد از واقعه رده. این قصه تقریبا آغاز میشه، به مرور به اوج خودش میرسه. خب شما فکر کن امام سجاد در یک شهری زندگی میکنن که تو اون شهر زمین که بقایای صحابه و به ویژه لایه متراکمی از تابعین حضور دارن، فضا فضای گناهه، فضا فضای بیتوجهی به اهل بیت.
که گویا این تا زمان حضرت صادق و اینها هم کشیده میشه
کمابیش اما در دوره امام سجاد در اوج خودش قرار. مثلا میگه مثلا ابوالفرج هم الاغانی نقد میکنه، قیمت کنیزان آواز خانو مثلا اینها چقدر بالاست در مدینه. یعنی یک کنیز رو ارزیابی میکنن به این که مثلا آواز بلده، نوازندگی بلده، غنا بلده. ببین در مورد مدینه صحبت شهری که امام سجاد تو زندگی میکنه. ببینید وقتی واقعی هر اتفاق افتاد،
واقعی هر رو بفهمم،
ببینید وقتی بعد از این که ماجرای عاشورا اتفاق افتاد، یزید خیلی نگران باستاب‌های بعد از عاشورا بود. خب تحرکاتی هم در مدینه بود که مثلا بالاخره این خلیفه جدید که برای ازش انقدر بد میگن چجور آدمیه، علی‌القاعده جریان عاشورا هم بالاخره رو اونا اثر گذاشته بود که خلیفه جدید کیه. یزید به حاکم مدینه دستور میده که شما چند نفر از متنفذین و چهرهای سرشناس مدینه رو بفرستید به دمشق، اینها ما ازشون پذیرایی شایسته‌ای بکنیم بلکه اینا جذب ما بشن. من تو خوب یزید به خاطر اینکه اون درایت و تیزهوشی و اون زیرکی و دغلکاری معاویه رو نداشت، بعد اینها رفتن به جای اینکه اون قالب ظاهر و صلاحی پدرش رو حفظ بکنه، در حضور انسان رو برای اینا مهمانی تر، در اون مهمانی هم خودش مثلا شراب خورد و شراب عرضه شد و اینها، و اونها از نزدیک اتفاقا دیدن که یزید شدمه در واقع نامردود نیست برای اینکه بله برای اینکه خلافت جامعه اسلامی رو به عهده بگیره. اینا برگشتن به جای اینکه مبلغ یزید بشن، اتفاقا علیه یزید شروع کردن به تبلیغات و تبلیغات اینا باعث شد که فضای به شدت ضد اموی و ضد یزیدی در مدینه ایجاد بشه و شهر کاملا به تشنج کشیده بشه. اینا به رهبری بعضی از این چهرها از جمله مثلا عبدالله ابن حنظله قصد الملائکه است که از شهرهای شاخص اون دوره بود، اینا حرکتشون رو آغاز کردن. یک نکته اینجا قابل تأمله و اون این که در مدینه مردم یک حرکت ضد اموی رو شکل دادن، اما برای اینکه این حرکت انجام بشه خودشون رو به امام سجاد نزدیک نکردن. من میخوام از همین نشانه استفاده کنم که مردم چقدر بی‌توجه هم بشن امام سجاد و امام سجاد در همون شهری که اقامت داره مورد توجه و اقبال عمومی، حتی اقبال افراد اموی ستیز نیست. حالا اونایی که عافیت گزینن که جای خود
وقت واقعا نمیشناختن ایشون رو، یا میشناختند و تقافل میکردن و خدای نکرده در اون حد نمیدونستن که حالا بخواد بیاد.
این هسته شناسی جدی میخواد و البته همه جورش هست، یعنی بله، یعنی ما میتونیم لایه های مختلف رو شناسایی بکنیم. زمین این که شما درست کار میدونید که حجاز اصولا منطقه دارای گرایش های عمیق به اهل بیت هرگز نبوده. یعنی ما هرگز اون گرایش های جدی به خاطر نوع رقابت های خاندانی و قبیله‌ای که بود، رقابت های بین تیره های مختلف که اونجا وجود داشت، ما هرگز حجاز رو منطقه تمرکز شیعیان یا تمرکز دوستداران اهل بیت و ولایت محور نمی‌بینیم. مکه که اصلا هیچ وقت نبوده و مدینه هم جز در یک دوره خاصی و در دوره‌ای که حالا انصار اونجا یه مقدار توجه بیشتری داشتن، در بقیه دوره ها نمی‌بینیم.
بیشتر قبیله محور بوده.
بله، این رقابت های قبیله‌ای خیلی مناسبات اجتماعی اونجا رو تحت تاثیر قرار داده بوده و این اتفاق افتاده. البته به این معنی نیست که اونها ائمه رو به عنوان شخصیت‌های قابل احترام نمی‌دیدند، اما اینکه این میزان ارادت به ائمه روی جهت‌گیری‌های کلان زندگی اونها اثر بگذاره، معمولاً حجاز یعنی مکه و مدینه و مناطق اطرافون معمولاً ولایت محور به معنی که مثلا شاید ما در ایران در همون دوره اموی در ایران نشانه‌های ازش سراغ داریم، به ویژه مثلا در عراق در بخش در یمن به ویژه ما ازش سراغ داریم نبوده، این اتفاق نیفتاده.
ما چطوره که تعداد بیشتری از ائمه علیهم السلام در اونجا حضور داشتن، علی‌رغم اینکه سنت هجرت یک سنت متداول و رایج بوده که از خود حضرت رسول سرتالعلیواله و حتی دیگر پیامبران هم کاملا به این سنت مقید بودند و من خودم به شخصه خیلی سنت بارزی میدونم هجرت رو، ولی چطوره که باز تعداد قابل توجهی از ائمه در اونجا حضور داشتن؟
به جهت اینکه مدینه یک ظرفیت بسیار بالایی داشته به عنوان حرم پیغمبر، به هر حال یک مرجعیت گریزناپذیری در جهان اسلام داره. اینه بالاخره تردد مردم به حجاز برای مکه و برای زیارت خانه خدا و زیارت حرم نبوی اونجا زیاد بوده.
ترانزیت
بله بر اونجا ظرفیت بالایی بوده. یکی این نکته است. نکته دیگه این هست که حتی اگر اونها معترف به مقام ائمه سعی میکردن نباشن یا ازش قفلت میکردن، به هر حال وقتی ائمه در کنار حرم نبوی قرار میگیرن یک انگشت اشاره به سمت اونهاست. اینها خاندان و فرزندان پیامبران. اما اگر اینها از این حرم فاصله میگرفتن، معلوم نبود که بتونن همین فضای نسبتا مناسب برای معرفی خودشون رو پیدا کنن. سند
زنده ای داشتن در اونجا.
سند زنده، بعضی تداعی های تاریخی، خاطرات تاریخی قابل نقل. ببینید هارون میاد کنار در دوره‌های بعد، در دوره معاصر امام کاظم علیه السلام، هارون میاد کنار قبر پیامبر قرار میگیره و میگه سلام بر تو ای پسر عمو. مثلا ببینید این میخواد به مردم این خاطره تاریخی رو منتقل کنه. من از نسل پیغمبر، بله من از خاندان پیغمبرم. بلافاصله امام کاظم میاد میسه کنار حرم، میگه السلام علیک ای پدر، سلام بر تو. این در واقع یه برگ برنده‌ای در اختیار ائمه هست که حیف اون موقعیت از دست بره. تا وقتی کنار حرم پیغمبر هستن این شناسنامه قابل استناده. حالا ما به مناسبت هم اشاره بکنیم به خطبه امام سجاد در شام.
بله.
این خطبه وقتی امام رو میارن، مجموعه اسرا رو میارن منتقل میکنن به شام و اینها رو میارن در مسجد اموی و مقابله یزید قرار میدن و در مقابل چشمان شاهدین و مردمی که اونجا هستن، اصلی ترین و محوری ترین و متراکم ترین بخش خطبه امام سجاد معرفی خودشونه. که من کی هستم؟ من پسر مکی و منا هستم، من پسر حضرت زهرا هستم، من پسر علی مرتضی هستم، من پسر پیامبر هستم. این معلوم میشه که این معرفی، این شناسنامه خیلی تعیین کننده است، خیلی اثرگذاره. و وقتی ائمه قرار باشه از مدینه فاصله بگیرن، این خاطره تاریخی میتونه خیلی زودتر فراموش بشه و بونه بی‌مهری قرار بگیره. اما در کنار اون حرم نبوی در واقع امکان استناد به همچین ظرفیتی خیلی فراهم‌تر هست با همه تنگناهایی که وجود داره. بله، حالا ما تو واقعه حره میبینیم که امام سجاد اونجا هست، ولی مردم برای اینکه حرکت ضد اموی رو شکل بدن از امام سجاد اجازه نمیگیرن، اجازه ایشون رو جلب نمیکنن، همراهی ایشون رو نمیخوان، رهبری ایشون رو نمیپذیرن و تن بهش نمیدن. من اصلا اخیرا اونجا این رو گفتم احساسم اینه بلایی که سر مردم مدینه در واقعه حره آمد یه جورایی عقوبت بی حرمتی بود که به وجود حضرت امام سجاد در مدینه شد. وقتی که اینا قیام کردن و اموی ها رو از شهر بیرون کردن و شهر رو به کنترل خودشون در آوردن، وقتی یزید یک سپاهی رو میفرسته از شام به سمت مدینه، از معدود دفعاتی است که سپاه از شام میاد. شما در واقع کربلا میدونید که سپاه از شام نیامد، سپاه از خود عراق برای سرکوب امام حسین پیش بینی شد، اما از شام لشکری میاد. اینا آمدن مدینه رو سرکوب کردن، شورش رو سرکوب کردن و به نقل تاریخ 3 روز جان و مال و ناموس اهل مدینه رو بر سربازان نیمه وحشی شام مباه اعلام کردن. حرمت مدینه شکسته شد. حتی آمدن و از تک تک مردم مدینه به عنوان برده و بنده آل امیه اینا پیمان گرفتن و اینها رو به عنوان برده آل امیه معرفی کرد. خب خیلی اتفاق وحشتناکی بود. بعد از واقعه حره ما یک بار یک ناامیدی و یأس عمومی رو در منطقه میبینیم. اصلا در احساس این که دیگه درست نمیشه، از این بهتر نمیشه. وقتی این ناامیدی، میدونید که اصولا ناامیدی زمینه اباحیگری رو فراهم میکنه. یعنی وقتی من احساس کنم تلاش هم بیفایده است، یک بار سپر میاندازم. سپر که انداختم دیگه هر اتفاقی ممکنه، هر رفتاری ممکنه از من سر بزنه.
اباحیگری هم توضیح بفرمایید.
یعنی که یعنی منجر به این میشه که فرض فرمایید من دیگه خودم مقید به آموزهای دینی نمیکنم. فرض کنم مثلا قنا و شراب و اینها، زنبارگی و اینها وارد زندگی اهل مدینه میشه که در کنار حرم پیغمبر. ابو فرج گزارش‌های عجیبی از این قصه در این دوره میده. و شما ببین امام سجاد در این دوره داره امامت میکنه. یه جمله خود امام سجاد خیلی جمله عجیبی. امام سجاد میفرمان که در تمام مکه و مدینه امروز حتی 20 نفر ما را از صمیم قلب دوست ندارن. خیلی عجیبه که امام سجاد واقعا در این دوره امامت میکنه. ببین امام حسین در یک دوره امامت میکنن که حتی در سخت‌ترین شرایط 70 عاشق دلباخته‌ای که اون گفتگوهای شب آخر امام حسین هست، میگن ای کاش ما بارها کشته میشدیم بعد دوباره زنده میشدیم دوباره برای تو کشته میشدیم. امام اینها رو در کنار خودشون دارن که امام میگن که شما بهترین یاران هستید، ولی امام سجاد در یک همچین شرایط قربت تاریخی آغاز میکنن. وقتی بعد امام 35 سال هم امامت میکنن،
مزارت امامتیش این معنی حاکمیت حاکم میشن واقعا؟
امامت به معنی در واقع رهبری که ما برای امامان قائلیم، و الا اگر منظور شما از حاکمیت آه. یعنی دستیابی به سلطه اجتماعی نخه، ما جز در همون دوران کوتاه 5 ساله امامت 5 ساله حکومت امام علی و دوره کوتاه چند ماهه حکومت امام حسن در تاریخ ما تحقق حاکمیت به معنی اجتماعی و سیاسیش نداریم، الا اینکه ما معتقد هستیم که در واقع ائمه دارای اون حق ولایت مطلقه بر جامعه هستند. ولی معنای امامت و نه حاکمیت، سلطه اجتماعی و سیاسی.
پس اگر ما میگیم امامت میکردن، یعنی همون امامی که
بله
سر خداوند
بله بله رهبری الهی و نه سلطه اجتماعی. گرچه سلطه اجتماعی هم به نظر ما یکی از شؤون در واقع لایه‌های ولایت ائمه هست، ولی این در خارج تحقق این جز در اون چند سال کوتاه پیدا نکرد. وقت امام 35 سال امامت میکنه، شما اگر که بیاید شرایط آغاز دوران امامت امام سجاد رو با دوران پایان امامت، این 35 سال فرایندی اتفاق میفته، بیاید جامعه رو مقایسه کنید. شما میبینید روز اول 20 نفر هم به قول خودشون بهشون عشق نمیورزن، یا 3 نفر هم ایشون به ولایت ایشون مؤمن نیستن. بعد وقتی که امام به شهادت میرسن بعد از 35 سال، شما میبینید که ایشون تا چه حد در اون سالهای آخری دیگه مورد توجه و اقبال جامعه هستن. این که میگم اقبال، نه اینکه اینها واقعا به لحاظ کلامی امامت رو به معنای شیعیش پذیرفتن، اما لااقل اون نقش محوری امام رو به عنوان یک چهره شاخص دینی، به عنوان نواده پیغمبر، اینها قبول دارن. نقل‌های تاریخی میگه امام وقتی می‌خواستن ایام حج که میشد، زمانی که مردم می‌خواستن از مدینه برن به سمت مکه برای انجام حج، میگه قرا و فضلا و علما تابعین ها می‌رفتن در دروازه در کناره دیوارهای شهر، مرز شهر، دروازه شهر می‌ایستادن، انقدر منتظر می‌شدن تا امام سجاد از خانه‌شون بیان، آرام آرام گام بزنن، با اونها ملحق بشن، از اونها جلو بزنن و اینها پشت سر امام راه بیفتن. و چون می‌دونیم که امام سجاد چندین بار پیاده تا خانه خدا رفتن، یا اگر هم سواره بودن سوار، و اینا پشت سر امام حرکت می‌کردن. معلوم میشه که واقعاً جایگاه امام چقدر ارتقا پیدا کرده در افکار عمومی. این همون شهری است که موقعی که می‌خواستن قیام ضد اموی هم بکنن از امام اجازه نگرفتن. در همون شهر چند دهه بعد می‌بینیم که امام سجاد از همین موقعیتی برخوردارن. تو منطقه‌ای که امام میگن 20 نفر هم ما رو دوست ندارن، وقتی که امام به شهادت می‌رسن، یکی کسی میگه من رفتم تو مدینه دیدم پرنده تو این کوچه‌های مدینه پر نمی‌زنه. گفتن چه خبر شده؟ بررسی کردم یعنی همه مردم در مسجدن. متوجه میشه که امام سجاد از دنیا رفتن و مردم مدینه رفتن در مسجد برای اینکه به امام نماز بخونن. این معلوم میشه امام واقعا جریان آرام به حسب ظاهر کم سر و صدا، اما چقدر مثمر ثمر رو در پیش گرفتن، کارو پیش بردن. تو بخش وقتی شما میبینید که در زمان امام باقر چقدر موقعیت برای تبلیغ اندیشه شیعی و تبلیغ آموزهای اسلام فراهم میشه و بعد در دوره امام صادق به اوج خودش میرسه، این رو بایستی واقعا مرهون حرکت آرام اما هدفمند، هدف گذاشته امام سجادی. محقق معاصر ما یک تعبیر در مورد امام سجاد خیلی تعبیر عجیبیه، میگه امام سجاد با اصل اسلام من جدید. یعنی اصلا امام سجاد انگار اسلام رو دوباره از نو بنا کرد. یعنی اونهایی که فکر کردن میتونن با جسارت امام معصوم رو به شهادت برسونن در وسط بیابون و تمام یاران او رو هم به همون وسط بیابون به شهادت برسونن، زن و بچه ها رو هم اسارت بگیرن، به خیال خودشون با اسارت و ذلت دنبال خودشون بکشن، پس دیگه فاتحه اسلام و فاتحه بعد امامت خوانده شد. بعد ایشون میگه ایشون با اصل اسلام من جدید، یعنی دوباره اسلام رو از نو بنا کرد. مثل اینکه شما یه بنای رو میکوبید دوباره از نو میسازید. میگه اصلا اسلام رو از نو. واقعیش اینه که به نظرم میاد امام سجاد بسیار مظلوم هستن، از این جهت که نه تنها دشمنان عنایت به ایشون نداشتن که متأسفانه در میان دوستان هم به نظرم میاد مظلومن. یعنی امام سجاد رو متأسفانه جای درست کار بخش قابل توجهی از جامعه شیعی ما متأسفانه به عنوان یک شخصیت منزوی، یه شخصیتی که حالا بیمار بوده، منزوی بوده، همش گریه کرده، عزاداری کرده، دعا کرده، فقط در همین حد میشن. حقیقت اینه که اسلام به شدت بنای جدید خودش بعد از عاشورا رو مرهون ایشون هست. یعنی اگر امام حسین با همه شهامتش و با خون خودش در مقابل یک بنیاد غلط میسته، این امام سجاد هست که موفق میشه اون بنیاد ویران شده رو از نو بسازه. حالا نمیدونم چقدر وقت داشته باشه که من اشاره کنم به این موارد.
من اگه اجازه بدید یه فاصله کوچیکی بگیریم و برگردیم. این که هر یک از ائمه ادامه دهنده رسالت و پیامبری به معنای لغویش عرض میکنن و ابلاغ پیام الهی بودند پس از ختم نبوت تردیدی نیست و به نیکی دانسته ایم. این که پس از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله حضرت علی بن ابی طالب رسمن وصی ایشان معرفی شدند و پس از ایشان 11 فرزند ایشان علیهم السلام که در مواضع مختلف حضرت رسول صلی الله علیه و آله اسم آوردند و سند اون موجود در تاریخ تردیدی نیست. اما اینکه مشرب و مشی هر یک از ایشان و روشی که انتخاب کردند برای انجام وظیفه خود متفاوت بوده، به شکلی که یکی را قائد و یکی را ساکن دانسته این یا میبینیم، به شکلی که یکی را مجاهد در میدان رزم دانسته این، یکی را دعاگو و نیایشگر بر سر سجاده شناخته این و به شکل‌های مختلف دیگر، جای سؤاله که اینها چگونه در این حال ادامه دهنده این راه بودن و در این حال به معنای واقعیش مجاهده در راه خدا کرده اند. توضیح بیشتر در این باره پس از لحظاتی از زبان سرکار خانم دکتر فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه و در برنامه این شب. ۳:48 است و این شبها از شبکه اول تلویزیون ادامه داره. سرکارخانم فرهمندپور، همطور که عرض کردم در مشی ظاهری حرکت هر یک از ائمه بزرگوار علیهم السلام اختلافات فاحشی دیده میشه و به چشم میخوره. یکی مانند حسین بن علی علارغم کمی یارانشون در مقایسه با دشمن که چند ده هزار نفر روایت شده و خود ایشون که به چند ده نفر، حالا آخرش 150 نفر مثلا، 100 و چند ده نفر مثلا ذکر شده، اما تصمیم به قیام میگیرن، در حالی که بعض دیگری از ائمه هم این تعداد یار داشتن اما قیام نمی کنن. از اون سو شخصیتی و شخصیت‌های دیگری مثل حضرت صادق و حضرت باقر کاملا به تعبیر حالا ما در انقلاب اسلامی به سنگر علم رو می آورند و مجاهده علمی می کنن. و بعضی هم برید من دستان رو بکنم مثلا از کوسر آب گوارت از این آب جوش بنوشیم. بعض دیگر هم خب یه نوعی سکون و آرامشی داشتن، هرچند که بعضیشون هم عمر خیلی کوتاهی داشتن. و بعضی هم مانند حضرت صاحب علیه السلام از دیده ما البته کمبینایان غایب می شوند. چه توضیحی داره؟ در این حال همه ادامه دهنده یه اون حرکت، حرکت تبلیغی و ترویجی و اشاره و گسترش دین.
من چند تا جواب برای این پرسش شما من بلدم، پس من جوابهای بیشتری هست که شاید من بلد نباشم. چند تا جواب من بلدم، بعضیش رو مختصرتر میگذارم و بعضیش رو اجازه میخوام که بیشتر توضیح بدم. ببین، اولا یادمون باشه ائمه یک هدف مشترک داشتن که این هدف رو در قالب‌های مختلف متناسب با شرایط مختلف عرضش کردن. شهید صدر کتابی دارن، بسیار کتاب قابل توجهی است، خوشبختانه به زبان فارسی هم گمون کنم مطمئنم که ترجمه شده. عنوان عربی این کتاب این است، می‌فرماد الائمه اهل البيت تنوع و ادوار و وحدت و هدف. ائمه را از این حیث مورد بررسی قرار میده، تنوع دور، دور یعنی نقش، تنوع نقش ها در این وحدت هدف. ببینید وحدت و هدف. ببینید در یک مجموعه کامل اجزاء مختلف ممکنه عملکردهای ظاهرا مختلفی داشته باشن. یک ساعت شما نگاه کنید، اجزای ساعت شکل‌های مختلف، عملکرد مختلف داره، اما مجموعا در یک راستا حرکت میکنه. اون هدف واحد چیه؟ به نظر میرسه یا بعد اینو قطعی گفت که در نگاه شیعه امامیه هدف ائمه هدایته. ائمه به عنوان هادی در قبال جامعه مسئولن، منتها این هدایت چون بسته به نوع مخاطب، قالب و ابزار مختلفی میطلبد، ائمه در قالب ها و با نقش های مختلف اون هدف اصلی رو سعی میکنن پی بگیرن.
نوع مخاطب یعنی چی؟
نوع مخاطب یعنی موقعیت. ببینید پیغمبر میفرماد ما انبیا مسئولیم و ماموریم که با مردم به زبان خودشون حرف بزنیم. این زبان لزوما به معنای زبان، یعنی زبان فارسی و انگلیسی و عربی نیست. به نظر میرسه میتونه این معنا رو هم انتقال بده که با ظرفیت اونها، ببین مثل اینکه ما با بچه‌ها به زبان خودشون حرف میزنیم، با بزرگترها با زبان خودشون حرف میزنیم. یک حرف رو بسته به اینکه مخاطب تو چه موقعیتی هست با اون متفاوت عرضه میکنیم. بنابراین ائمه وقتی که در جامعه هستن که اقبال به امام زیاده، با یک ادبیات حرف ببین، امام سجاد وقتی در کوفه در مقابل مردم کوفه قرار میگیرن، ادبیات ایشون با وقتی که در شام خطبه میخونن در مقابل مردم شام متفاوته، چون مردم کوفه میدونن چه کردند و چه میکنن، مردم شام نمیدونن، در جهل مرکب زندگی میکنن. امام در کوفه ملامت میکنه، در شام افشاگری میکنه، اینها با هم متفاوته. متناسب با زمانم فرق هستم. در زمان امام حسین مردم دعوت از امام میکنن بیا ما از شما حمایت میکنیم، در زمان امام سجاد حتی اون حمایت زبانی رو هم از امام نمیکنن. خب اینا زمان ها متفاوته، پس روش ها مختلفی برای ارتباط گرفتن میخواد. یک نکتهش این هست. نکته دوم اینه، ببینید ما باید ائمه رو در یک گستره دراز مدت زمان ببینیم. ببینید امام سجاد و امام حسین و امام باقر و همه ائمه امام مردم زمان خودشون نیستن، الگوی مردم زمان خودشون نیستن، الگوی مردم هستن در طول تاریخ. اون وقت از اونجایی که زندگی مردم در طول تاریخ دائما در حال تحول و تغییره، معلوم نیست الگوی مثلا امام، کاری که امام صادق کرده برای امروز جواب بده، ولی میتونه الگوی مثلا امام حسین برای امروز جواب بده، الگوی امام باقر برای یه دوره دیگری جواب میده که برای دوره دیگری جواب نمیده. ببینید ائمه باید یک مجموعه کامل از شیوه ها و سیاست ها و عملکرد ها و ابزار ها و قالب ها رو به جامعه عرضه بکنن که اون وقت من مسلمان، من شیعه در طول تاریخ بلند زندگی خودم در بستر بلند تاریخ ببینم متناسب با شرایط امروز من الگوی صلح امام حسن جواب میده یا الگوی قیام امام حسین جواب میده، امروز حرکت نظامی امام حسین جواب میده یا حرکت علمی فرهنگی امام صادق جواب میده، امروز فریاد امام حسین جواب میده یا نرمش امام سجاد جواب میده. ببینید یا حتی فریاد امام حسین در اون چند ماهه پایان امامتش جواب میده یا اون سیره آرامشش در مثلا 10 ساله اول امامتش جواب میده. ببینید ائمه باید یک مجموعه کامل الگو به شکل مکمل هم خلق کنن تا من متناسب با موقعیتی که من
14 قرن بعد، من 1 قرن بعد، من 20 قرن بعد، من 40 قرن بعد، ما نمیدونیم تاریخ چقدر ادامه پیدا میکنه، بتونم متناسب باشد از هر کدوم از این ابزارها استفاده کنم، از هر کدوم از این قالب‌ها، از هر کدوم از این پوشش‌ها و فرم‌ها استفاده کنم. این هم نکته دیگر، اگر قرار بود ائمه همیشه مثل هم عمل کنن، امروز ما در موقعیت‌های مختلف متنوع که قرار می‌گرفتیم، قطعاً در بخشی از موقعیت‌ها مجبور بودیم سلاح بندازیم و دیگه راهی برای تبعیت و الگویی برای خدا نداشتیم.
حالا لزوما مثل هم، ولی از این حیث که همواره این بزرگواران با حاکمان ظلم روبرو بودن، به هر حال مبارزه باید می‌کردن.
قطعاً همین
چه در تعریف مبارزه می‌گیم، یعنی شر و شور رو به هر حال برخواستن و قیام.
بله.
نه قعود.
بله. ببین این دقیقاً سوء تفاهمی است که برای بعضی از فضلا و نویسندگان و اندیشمندان ما هم پیش آمده. شما در آثار بعضی از اینها میبینید که ادعا میکنن، میگن تا زمان امام حسین ائمه حضور مؤثر و آشکار در صحنه سیاسی داشتن، اما حالا از نظر اونها وقتی که قیام امام حسین حالا به نگاه اونها شکست خورد، ائمه بعدی اصولاً از صحنه سیاست کنار کشیدن. تلقی اونها اینه، از صحنه سیاست کنار کشیدن و خودشو درگیر سیاست نکردن و حاکمیت و حکومت و امور سیاسی رو اصولا وانهادن. این تلقی اونها اینه. این سوء تفاهم به شدت ناشی از این نکته است که ما خیال میکنیم فعالیت سیاسی لزوماً یعنی شمشیر به دست گرفتن یا سلاح به دست گرفتن و در وسط معرکه به سینه دشمن کوبیدن. تصور میکنیم کار سیاسی و کار انقلابی یعنی همین. اما دقیقا من با همون نکته قبلی میخوام عرض کنم که اتفاقا مبارزه در موقعیت‌های مختلف شکل مختلف و قالب مختلف داره. من حالا اون نکته گفتم میخوام بیشترش صحبت کنم، از این حیث میخوام صحبت کنم. ببینید من حالا یک مثال برای شما بزنم. حکومت‌ها حالا امروز در مباحث علمی حوزه علوم سیاسی این نکته و علوم اجتماعی جامعه شناسی سیاسی نکته مطرح هست که حکومت‌ها به شدت محتاج یک چیزی هست، اون چیز هم داشتن مشروعیته. ببینید یکی از اون کارهایی که ائمه ما در طول دوران امامت انجام دادن اینه، همواره مشروعیت دستگاه های خلافت زمان خودشون رو هدف گرفتن. به ویژه ما در هر چه جلوتر میم قصه پررنگتر میشه. مثلا ما در دوره امام علی به دلایلی که حالا اینجا واقعا زمان ورودش نیست، امام علی خیلی تلاش نمی کنن رو این قضیه وارد گفتگو بشن و اشاره مستقیمی داشته باشن به اینکه حالا حاکمیت های زمان ما حالا از چه میزان از مشروعیت برخورداره. حالا میگم جای بحثه که چرا این در شکل پیش میاد، اما در دوره های بعد هی قصه پررنگ تر میشه. به طور خاص شما میبینید که اصلا امام حسین یکی از دلایل جدی قیامش این هست که و علی الاسلام السلام از ابولیت الامه برای مثل یزی، اصلا این جا این اصلا خداحافظی کرد باید با اسلام اگر که همچین اتفاقی بیفته. یعنی اصولا تلاش رو این هست یک هشدار باش عمومی بدن مبنی بر این که آقا بدانید یزید مشروعیت نداره و اصلا این شکل از خلافت و حکومت فاقد مشروعیته. خب این مبارزه علنی و جنگیدن روبرو و پرهیز از بیعت یک شکل اعلام عدم مشروعیت هست، ابراز نظر هست. شما در دوره های بعد میبینی ائمه کماکان این رو هدف مستقیم خودشون قرار میدن که اعلام کنن از نظر ما حاکمیت وقت مشروعیت نداره. اما با چه قالبی؟ باز هم شمشیر دست میگیرن؟ نه. من مثال برای شما میزنم. این امام صادق علیه السلام که چند شکل از این حادث نقل در کتاب‌های روایی ما، از جمله این که به شیعیانشون میفرمان شما حتی اگر مشکل حقوقی و قضایی جزایی پیدا کردید، مثلا فرضتون با همسایتون سر مالکیت یه زمینی به مشکل برخوردید و شما میدانید که حق با شماست و شما میدانید که اگر مراجعه به دستگاه قضایی حاکم بکنید حق شما رو میگیرن و به شما میدن، خب این که علم دارید، امام فرمان شما حق این که سراغ دستگاه قضایی منتسب به حاکم جائر برید ندارید ولو این که حق شما زایشه. این به نظرم میاد یک فریاده مبنی برای این که بدانید این حاکمیت مشروعیت نداره و شما حتی اگر حق فردیتون ضایع بشه بهتر از اینه که با مراجعه به دستگاه قضایی حاکمیت جور صحه بر مشروعیت او بگذارید. من میخوام بگم داریم به این سمت ائمه میرن، یعنی فارت سیاسی رو وا نمی نهند، مبارزه با حکومت ها رو وا نمی نهند، منتها شیوهش رو عوض میکنن. حالا چرا این شیوه رو عوض میکنن؟ اینا به نظر نکته مهمیه. من ناچارم از یک مثال استفاده کنم. من این نکته علمی بسیار مهم رو با زبان قابل قبولی به عزیزان بیننده عرض کنم. ببینید ما تو حوزه بحث جامعه شناسی چند تا اصطلاح داریم که دارم خود این اصطلاحات صحبت کنم. یک مثال میزنم. ببینید فوتبال دوست داشتن یک ویژگیه. آدم‌های فراوانی هزاران نفر یا میلیون‌ها نفر تو کشور ما تو خونه‌شون محل کارشون هستن و فوتبال دوست دارن. این ویژگی مشترکه. این ویژگی مشترک منجر به ارتباط اینها با هم نمیشه مگر خیلی جزئی. همه دارن کار خودشون رو میکنن، فوتبال هم دوست دارن. یه عده از اینایی که فوتبال دوست دارن روز مسابقه بلند میشن میرن تو یک باشگاه ورزشی به شکل زنده و مستقیم و حضوری فوتبال میبینن. اینایی که دور این زمینه فوتبال نشستن و دارن نگاه میکنن یک ویژگی مشترک دارن، اتفاقا محل مشترک و مکان مشترک هم دارن و اتفاقا رفتارهای مشترک هم مشابه هم نشون میده. وقتی گل میزنه همه بلند میشن وای میشن، کف میزنن، هورا میزنن، داد میزنن ولی اینا با هم دیگه کاری ندارن. همین آدما اگر برن تو میدان با هم فوتبال بازی کنن نمیتونن با هم بازی کنن. کیا میتونن با هم فوتبال بازی کنن؟ اون 11 نفر چون یه تیم تشکیل میدن. اون تیم ویژگیش چیه؟ ویژگی اون تیم تعامل متقابله. یعنی اون توپو میزنه، اون میگیره، اون میگیره، گل میکنه. اون اینا با هم دارن کار میکنن. به لحاظ جامعه شناختی اینا همشون ساختهای اجتماعی هستند. منتها ساختهای با کیفیت‌های مختلف. اون آدمایی که همشون فوتبال دوست دارن یه سنخو تشکیل میدن. آدمایی که فوتبال دوست دارن و میرن توی یه جایی میشنن فوتبال نگاه میکنن یک جمعیت رو تشکیل میدن. اما اونایی که دارن با هم دیگه فوتبال بازی میکنن یک گروه رو تشکیل میدن، یک تیم رو تشکیل میدن، یک گروه اجتماعی رو، چون با هم تعامل دارن. جناب آقای درستکار، تحولات قابل قبول اجتماعی و تطور قابل قبول اجتماعی و اتفاقات مهم در جامعه در اون ساخت اجتماعی میفته که مردم با هم تیمن، با هم گروهن، با هم ارتباط متقابل و تعامل متقابل دارن، نسبت به هم دیگه واکنش های هدفمند و هدف گذاری شده دارن،
نقش مشخص دارن، بده رسول میکنن.
ببینید امام علی یه موقعی به مردم میگه بید از من حمایت کنید، من حکومت رو به دست بگیرم از پیغمبر. تلاش های حضرت زهرا معروفه، تلاش های خود امام معروفه. مردم خیلی هاشون امام علی رو دوست دارن، خیلیشون به امام علی معتقدن، ولی وقتی امام بهشون میگن اگر با من همراه هستید فردا بلند شید بیاید مسجد، جز 3 نفر 4 نفر نمیاد. در دوره هم که مردم میان با امام حتی بیعت هم میکنن، در جنگ صفین طرفدارای امام پشت سرشن، اما امام در جنگ صفین هم متاسفانه کاری از پیش نمیبرن. امام حسن توی یک دوره بعدی مردم جمع میشن از امام ظاهرا پشت سر امامن، بعد شما میبینید که همینایی که پشت سر امامن امام رو مورد آزار و ضربه و جراحت قرار میدن. در مورد امام حسین هم همینطوره، مردم میگن آقا بیاین ولی ببینید که حرکت اجتماعی شکل نمیگیره. در واقع به تعبیر جامعه شناختیش باید گفت که شیعیان به معنای علاقمندان و معتقدین به ائمه در دوره‌های اولیه بعد از وفات پیامبر و ظهور اسلام، اینا در واقع یک شنخ بودن یا یک جمعیت بودن. اینا با همدیگه تعامل معناداری نداشتن. ما یک ساخت عمیق اجتماعی نداریم. بنابراین حرکت‌های نظامی و سیاسی آشکار در این جامعه جواب نمیده. مردم ممکنه هیاهو بکنه، مثلا یه وقتی بازیکن گل میزنه همه بلندشن براش سوت بزنن، کف بزنن، یه هیاهویی میکنن. اما همین‌ها وقتی از ورزشگاه میان بیرون ممکنه با هم دیگه دعوا هم بکنن، ممکنه با هم دیگه درگیر هم بشن، هر کدوم یه راهی برن. اینا منجر نمیشه به اینکه حرکت هدف گذاری رو انجام بدن. شما می‌بینید که امام از دوران بعد از عاشورا، از امامت امام سجاد به بعد، ائمه ارتقاء سطح معرفت عمومی، تعمیق باورهای دینی و از اون مهمتر تعمیق درک اجتماعی، فهم اجتماعی، مسئولیت پذیری دینی، تعهد اجتماعی در مردم در دستور کار خودشون قرار میدن. فقط در این صورت هست که میشه از این آدمهای پراکنده، این لشکر شکست خورده که با یک دعوت همه کنار هم جمع میشن، با یک تهدید همه پراکنده میشن،
یه میزان محبت مشترک نسبت به امام هم
دارن، اما منجر به هیچ حرکت جدی نمیشه. ببینید مردم امام علی تنها گذاشتن، بعد حوالی بعدش اتفاق افتاد. 25 سال گذشت، آمدن در خانه امام علی گفتن بیا با شما بیعت کنیم، ما بپذیر امام خلافت رو. حالا بعد از اونجا امام به زحمت پذیرفتن. همونهایی که با امام بیعت کردن فردا جمع رو شکل دادن، در صفین امام رو وادار به حکمیت کردن، امام رو وادار به حکمیت کردن، فرداش پشیمون شدن، امام رو به خاطر همون حکمیت محکوم کردن، نهروان رو شکل و شهادت امام رو منجر شدن. همونهایی که باعث سعادت امام بودن، همون ادیش خوارج، آمدن به زور با امام حسن بیعت کردن و امام رو وادار کردن به جنگ معاویه برو. همین که جنگ سخت شد امام رو تنها گذاشتن، امام ناچار به قبول صلح میشه. همون مردم به سراغ امام حسین آمدن بارها و بارها در زمان حیات معاویه، آقا بیا رهبری ما رو به عهده گیر، امام زیر بار نرفتن. نهایت خلافت یزید به خلافت میرسه، امام رو وادار میکنن به اینکه رهبری ما رو به عهده بگیر، امام رو دعوت میکنن، امام رو تنها میذارن. فردا قضیه توابین رو شکل میدن، به عنوان خونخواهی امام حسین میان و باز هم به هنگام معرکه که میرسه متلاشی میشن. فردا حرکت مختار شکل میگیره. عجیبه، این جریان بارها تکرار میشه. معلوم میشه اینها یک ضعف اساسی دارن. یک، معرفت دینی اونها کمه. دو، غیرت ولایی اونها کمه. سه، تعامل اجتماعی اونها ضعیفه. بعد شما میبینید که ائمه برنامه و دستور کارشون این قرار میگیره این سه چیز رو در مردم جبران کنن و تقویت کنن، باورها و عقاید اونها رو ارتقا بدن. شما میبینید که ائمه علم‌آموزی و تربیت دینی افراد رو در دستور کار خودشون در قالب‌های مختلف دارن. تعمیق غیرت دینی و باورهایی که منجر به رفتار میشه اینو دستور کار قرار میدن و به ویژه شکل دادن یک جامعه، یک در واقع جامعه
فعال
و مرتبط با هم و اهل تعامل رو شکل میدن. من یک نمونه فقط عرض میکنم.
چه 5 دقیقه وقت داریم، من میخوام که جزارتا به اینجا برسیم که حالا ما چون برنامه‌مونم 3 دقیقه برنامه‌مون هم با عنوان کلی سبک زندگی دینی هست، من خود فرود بیایم توی همین جامعه امروزمون، هرچند بوده منتها صریحا که حالا که چی؟ یعنی الان ما در شرایطی که حضور داریم قرار شده که کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا باشه و قرار شده که در هر عصری این تقابل حق و باطل و سیاهی و سپیدی وجود داشته باشه. در این حال شرایط فرق میکنه، چنان که یکی باید بنشینه و یکی باید برخیزه. یه وقتی هم تو این فضا
ببینید، اولا همین درک این که ما متوجه بشیم در موقعیت‌های مختلف عملکردهای مختلف لازم. این انعطاف ابزار متناسب با موقعیت نیازمند دو چیزه: یک، درک اولیه و پذیرش اولیه. دو، قابلیت تطبیق. یعنی من بدانم امروز من باید برم جنگ، امروز من باید کار علمی بکنم، امروز من باید در واقع بحث سیاسی پیدا بکنم، امروز باید سکوت کنم، امروز باید فریاد بزنم. اولا اینو باید درک بکنیم، یاد بگیریم و اینکه تشخیص بدیم امروز روز کدومه.
آره.
امروز روز سلاح یا روز قلمه یا روز رسانه است یا روز این امروز. آره. باید اینو یاد. این نکته اول. نکته دومی که ما باید به شدت تعامل و انسجام درونی رو در جامعه دینی تقویت بکنیم. ببینید امام سجاد در خطاب به مردمی که اینها اصلا مثل لشکر شکست خورده میمونن، یکی از گزاره‌ها، من چند گزاره مشخص اشاره میکنم. امام فرمان شما به برادری دینی دست پیدا نمی‌کنید مگر اینکه به اونجا برسید که اگر برادر دینی شما به پول احتیاج داشت دست تو جیب شما کرد بدون اجازه پول برداشت، شما بدانی مدانی اتفاقی نیفته. یعنی هم شما اینقدر امن بشی که من مطمئنشم دست در جیب کسی میکنی اون شما مورد اعتمادی، و هم اون کسی که ازش برداشته میشه اینقدر. این نشون میده امام دومه جامعه منسجمه. یعنی ما چقدر همدیگر رو دوست داریم آقای درستکار، چقدر به هم اهتمام داریم، چقدر آموختیم فرزند من و فرزند شما موقع که احساس تعهد میکنیم نسبت به اونها احساس مشترکی داشته باشیم، چقدر نسبت به مصلحت کلان جامعه، نه من. وقتی به یک دوستی میگفتم که آدم باید برای همه دعا کنه، گفت من برای همه دعا میکنم، برای خودم، پدرم، مادرم، بچه‌ام، دوستم. گفتم خب بازم منم. ببینید ما چقدر همدیگر رو دوست داریم، چقدر در وقت خطر ما موج مشترک میسازیم، چقدر نسبت به همدیگه احساس مسئولیت میکنیم، چقدر اون تعبیر اخوت بین ما شکل گرفته.
من گاهی برنامه اجتماعی رو اجرا میکردم میگفتم والا بلا گاهی هم بشینیم سر سجاده دعا کنیم خدا مشکلات کشورمون رو حل کنه.
دقیقاً.
خدا همین گرانی، مثلا بیکاری، بعضی مشکلاتی که جاری شده.
امام سجاد که ما ایشون رو فقط به دعاهاشون میشناسیم که کاش یه وقتی من بشینم و چند ساعت در مورد صحیفه صحبت بکنم. یه رساله دیگه هم رساله حقوق دارم. رساله حقوق امام سجاد هم به اندازه صحیفه مهمه و ماندگار و قابل توجه و قابل تأمل است. توی رساله حقوق امام سعی میکنن که در واقع به مردم نشان بدم که من یه موجود رها در عالم نیستم، من یک موجودی هستم که رشته های فراوان نامرئی منو با همه عالم ارتباط برقرار کرده، حتی چشم و گوش من بر من حقی داره، همسایه بر من حقی داره، کسی که در مقابل من رد میشه و به من سلام میکنه بر من حقی داره، داشته کلانش حاکمیت بر من حق داره، من بر حاکمیت حق دارم. ببینه این نشون میده ائمه دارن میرن به سمت اینکه اصلا جامعه بسازن. معلوم میشه اصلا جامعه به اون معنای دقیق یک گروه اجتماعی واقعا شکل نگرفته و واقعش اینه که ما اگر بخوایم پیشرفتم در این حوزه بکنیم به نظرم میاد ما زمینه شناخت زمینه‌های پیوندهای اجتماعی و تعاملات اجتماعیمون و به قول شما شکل دادن اون سبک اجتماعی زندگی دینی باید محل توجه قرار بگیره.
آقای خانم دکتر فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، خیلی ممنون از تشریفاتتون در برنامه به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همکارانم هم در گروه این شبها به پخش شبکه اول تلویزیون با حضرت خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. اللهم ما بنام نعمت تمنک، خدایا هرچه نعمت داریم از توست. خداحافظ.